شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. آکسیوس در 27 ژانویه گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران به دنبال مذاکره است زیرا تجهیزات نظامی قابل توجهی از سوی آمریکا به منطقه رسیده است. اگرچه مقامات کاخ سفید اعلام کردند که حمله به اهداف رژیم همچنان در دست بررسی است. این در حالی است که خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی به نقل از یک مقام آمریکایی گفته کاخ سفید آماده مذاکره با جمهوری اسلامی است به شرطی که تهران از شروط آمریکا آگاه باشد. اما این تناقض‌ها در رفتار دولت آقای ترامپ به چه معناست؟ آیا او واقعا می‌خواهد به ایران حمله کند یا دنبال توافق با مقام‌های جمهوری اسلامی است؟ و واکنش جمهوری اسلامی به این شروط آمریکا چه خواهد بود؟ از سوی دیگر، اعلام حمایت ایتالیا از تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران چه تأثیری می‌تواند بر موضع کشورهای مردد اروپایی مانند فرانسه و اسپانیا بگذارد؟ و آیا این تغییر می‌تواند مسیر اجماع در اتحادیه اروپا را هموار کند؟ همچنین در روزهای گذشته گزارش‌دهی فعالان خارج از کشور درباره دارایی‌ها، اقامت و فعالیت‌های مرتبط با مقام‌های جمهوری اسلامی و خانواده‌های آنها به دولت‌های غربی افزایش یافته است. اما اثر بخشی و تبعات احتمالی این راهبرد چیست؟ آیا این امر می‌تواند به تصمیم‌های عملی مانند تحریم‌ها و محدودیت‌های حقوقی منجر شود؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش‌هایی است که آنها را با آقای سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در میان گذاشتم. جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. آکسیوس در 27 ژانویه گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران به دنبال مذاکره است زیرا تجهیزات نظامی قابل توجهی از سوی آمریکا به منطقه رسیده. اگرچه مقامات کاخ سفید اعلام کردند که حمله به اهداف رژیم همچنان در دست بررسی است. از سوی دیگر رویترز هم در گزارشی به نقل از یک مقام آمریکایی گفته کاخ سفید آماده مذاکره با جمهوری اسلامی است به شرطی که تهران از شروط آمریکا آگاه باشد. این تناقض‌ها در رفتار دولت آقای ترامپ به از نظر شما به چه معناست؟ آیا او واقعا میخواد به ایران حمله کنه یا دنبال توافق با مقام‌های جمهوری اسلامی است و واکنش جمهوری اسلامی به این شروط آمریکا چه خواهد بود؟
ببینید، من فکر می‌کنم این تناقض ظاهری در واقع بخشی از الگوی فشار حداکثری معامله محور دونالد ترامپ به شمار میره و نمیشه اون رو خیلی سردرگمی نامگذاری کرد. و در واقع او با این اقدام به صورت همزمان دو پیام میفرسته. از یک طرف با جابجایی تجهیزات نظامی و زنده نگه داشتن گزینه حمله، هزینه نگفتن رو برای جمهوری اسلامی بالا میبره و از طرف دیگر با اعلام آمادگی برای مذاکره همزمان گزینه دیپلماتیک و گفتگوها رو روی میز نگه می‌داره. درچه من فکر می‌کنم هدف اصلی او حمله نیست، بلکه کشاندن تهران به مذاکره از موضوع ضعفه. دلایلش هم متعدد هست. به این دلیل که در صورتی که دونالد ترامپ بتونه جمهوری اسلامی رو متقاعد کنه که با توجه به پیش شرط‌هایی که در روزهای اخیر منتشر شده که دو موردش مربوط به محدودیت و در واقع تعطیلی کامل برنامه هسته‌ای هست، یک مورد به برنامه موشکی مربوط میشه و دیگری هم به فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه، تونسته با کمترین هزینه به دستاوردی برسه که هیچ یک از رؤسای جمهوری پیشین آمریکا در طول عمر جمهوری اسلامی بهش نرسیده بودند، بدون اینکه جان یک سرباز آمریکایی رو به خطر بندازه، بدون اینکه در واقع آمریکا رو در ریسک ورود به یک شرایطی که چشماندازش و خروجش خیلی روشن و مشخص نیست به این نقطه برسه، و در این حال حمایت و در واقع همراهی متحدین منطقه‌ای ایالات متحده مثل کشورهای عربی و اسرائیل رو هم خواهد داشت. در نتیجه من فکر می‌کنم تمام این اقدامات و شاید اعمال فشارها که احتمالاً گسترده‌تر هم خواهد شد، تصور می‌کنم ما به سمت محاصره دریایی بیشتر و شدیدتر در خلیج فارس پیش بریم از سوی نیروهای آمریکایی، با این هدف صورت خواهد گرفت که ایران رو متقاعد کنه که بیاد پای میز مذاکره و گفتگو کنه. اینکه بعد در مرحله بعد چه اتفاقی خواهد افتاد، شاید مقام‌های آمریکایی ارزیابیشون این هست که ببینن واکنش تهران چه خواهد بود، آیا این استمرار فشار که طبیعتاً باعث خواهد شد وضعیت ناگوار اقتصادی در ایران بدتر بشه، منجر به شکل‌گیری یک موج اعتراضی تازه در داخل کشور خواهد شد یا خیر. اما اینکه واکنش جمهوری اسلامی چیه خواهد بود، به نظر من احتمالاً یک ترکیبی از انکار علنی و سنجش عملی خواهد بود. در سطح گفتار همونطور هم که شنیدیم و احتمالاً بیشتر هم تکرار خواهد شد، رد شروط آمریکا از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی محتمله، اما در عین حال فکر می‌کنم که در تهران تلاش خواهند کرد برای اینکه خطوط قرمز مد نظر آمریکا رو بیشتر فهم کنن و در این حال امکان خرید زمان رو بیشتر مورد بررسی قرار بدن. اما در این حال باید اینم توجه کرد که در صورتی که ایران احساس بکنه تهدید نظامی واقعی اما محدوده، به دنبال مدیریت بحران و جلوگیری از اجماع سخت خواهد رفت، نه رویارویی مستقیم. ضمن اینکه با توجه به گزارش هایی که در روزهای اخیر منتشر شده، به نظر میرسه که مقام های جمهوری اسلامی این بار با پیام هایی که دادن قصدشون رو اینطور نشون دادن که هر گونه حمله حتی محدود رو به صورت یک حمله تمام عیار به کل منطقه پاسخ خواهند داد. تصور من این هست که قصد دارن با این در واقع بزرگ نشون دادن این تهدید، طرف مقابل رو از انجام یک حمله ای که اون رو در واقع از نظر موجودیتی برای خودشون خطرناک میدونن باز بدن.
جناب جعفری، شما در ایتالیا زندگی میکنید. اعلام حمایت ایتالیا از تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران چه تأثیری میتونه بر موضع کشورهای مردد اروپایی مثل فرانسه و اسپانیا بگذاره و آیا این تغییر میتونه مسیر اجماع در اتحادیه اروپا رو هموار بکنه؟
ببینید، اولا باید این رو مد نظر قرار بدیم که ایتالیا از زمره دولت‌هایی بود که عموماً در میان کشورهای اروپایی روابط بهتری با جمهوری اسلامی داشت و در برابر تروریستی خوندن سپاه هم مقاومت می‌کرد. اما حالا این تحول جدید باعث شده که روم خودش رو به پرچم‌دار این ماجرا تبدیل کنه و در عین حال من تصور می‌کنم که این تصمیم دولت دست راستی خانم ملونی و همینطور آقای تایانی وزیر خارجه که اعلام کرده، برآمده از چندین مؤلفه مختلف هستند که میتونن ما رو به فهم بهتری از این شرایط برسونن. در درجه اول در واقع عمق گسترده سرکوب ها و پوشش رسانه‌ای گستردش چه در سراسر جهان و چه به صورت مشخص در ایتالیا باعث شد که مسئله ایران و مسئله سرکوب گسترده اینجا از حاشیه سیاست به یکی از موضوعات سیاست روم تبدیل بشه. تجمعات اعتراضی که ایرانیان در نه تنها روم، در شهرهای مختلف ایتالیا داشتند، حضور پررنگ بخشی از ایرانیان مقیم ایتالیا که عموما از دانشجویان بودند در برنامه‌های تلویزیونی شبکه‌های مختلف ایتالیایی، همه اینها باعث شد تا به اندازه‌ای به باور من بی‌عملی دولت ایتالیا رو در قبال اون چیزی که در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران گذشته رو هزینه‌اش رو بالاتر ببره و ورود کردن به این در واقع شرایط و در واقع این موضع‌گیری جدید بخشیش به نظر من پاسخ به نیاز و خواسته افکار عمومی ایتالیایی است. اما در عین حال اون بخشی که شما در واقع به این پرسش اشاره کردید که آیا میتونه اثر بگذاره یا نه، واقعیت این هست که هنوز دو قفل اساسی بر سر این که آیا در نهایت اتحادیه اروپا میتونه سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خودش قرار بده یا خیر وجود داره. قفل اول این هست که شما برای اینکه این کار رو انجام بدید به تصمیم یک مرجع صلاحیت داری احتیاج دارید از دستگاه‌های قضایی کشورهای مختلف اروپایی که این موضوع رو قابل توجیه بکنه. در درجه دوم اجماع کلی تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا رو دارید که معمولاً دشوار هست، به ویژه در خصوص مسئله مانند قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی که بخشی از مخالفان نگرانی‌هایی رو دارن مبنی بر اینکه شاید جمهوری اسلامی واکنش متقابلی نشون بده، ضمن اینکه کانال‌های دیپلماتیک با ایران رو ممکنه متوقف کنه. و در نتیجه من فکر میکنم که در چنین شرایطی احتمالاً این تغییر موضع دولت ایتالیا بخشیش شاید برآمده از این باشه که اونها علم به این داشتند که این مسیر چندان ساده نیست و قابل تحقق به این راحتی نیست با توجه به پیچیدگی هایی که در اروپا وجود داره. اما در این حال با ورود به این شرایط و با این سیاست جدید خواستن پاسخ افکار عمومی خودشون رو بدن و در این حال در سطح اروپا که ما تلاشمون رو خودمون رو کردیم و در صورتی هم که به نتیجه نرسید در واقع توجیهی برای منظور داشته باشن. اما به هر حال مسیر پیش رو به نظر من با توجه به اون پیچیدگی های حقوقی و سیاسی که بهش اشاره کردم ساده نخواهد بود.
در روزهای گذشته گزارشدهی فعالان خارج از کشور درباره دارایی‌ها، اقامت و فعالیت‌های مرتبط با مقام‌های جمهوری اسلامی و خانواده‌های آنها به دولت‌های غربی افزایش پیدا کرده. ارزیابی شما از اثر بخشی و تبعات احتمالی این راهبرد چه هست؟ آیا این امر می‌تونه به تصمیم‌های عملی مانند تحریم‌ها و محدودیت‌های حقوقی منجر بشه؟
ببینید، افشای دارایی ها و در واقع اقامت ها و شبکه های اقتصادی مقام های جمهوری اسلامی اگر به صورت دقیق، مستند و هدفمند شکل بگیره میتونه به ابزار مؤثری برای فشار شخصی، تحریم های هوشمند و همچنین محدودیت های مالی تبدیل بشه. این مسیر در صورتی که با همکاری نهادهای رسمی و حقوقی باشه میتونه هزینه های واقعی رو برای بخشی از نخبگان حاکم ایجاد کنه و پیام روشنی درباره مسئولیت نداشتن ارسال کنه. اما همزمان این فضا ریسک سوء استفاده جدی رو هم داره. در شرایطی که جامعه به شدت دو قطبی و خشمگین هست، مرز میونه در واقع افشاگری مستند و تسویه حساب شخصی و سیاسی میتونه به سرعت مخدوش بشه و این خطر وجود داره افراد یا گروه‌های از سر کینه، رقابت یا اختلافات قدیمی نام اشخاصی رو مطرح کنند که نقش مستقیمی در سرکوب یا تصمیم گیری نداشتند یا اساساً نقشی نداشتند یا اطلاعات ناقص و جهتداری ارائه بشه. به نظر من این روند دو پیامد منفی میتونه داشته باشه. در درجه اول اینکه کاهش اعتبار کلی افشاگری ها نزد دولت ها و نهادهای غربی که در واقع خیلی به صورت جدی به راستی آزمایی ها حساسند و در صورتی که موارد نادرست افزایش پیدا کنه و موارد مبهم مشاهده بشه احتمالاً محتاط‌تر هم خواهند شد. بُعد منفی دیگه‌ای که میتونه داشته باشه آسیب انسانی و حقوقی به افراد غیر مرتبطه که ممکنه صرفاً به دلیل نسبت خانوادگی، ارتباط کاری و یا حتی هیچ کدوم از اینها فقط با خصومت شخصی مورد هدف قرار بگیرن. ضمن این که تجربه چنین مواردی در فضاهای انقلابی نه تنها در ایران که در کشورهای دیگر هم رصدش باعث میشه ما رو به این نتیجه برسونه که رخ دادن چنین شرایطی چندان دور از ذهن نیست. به همین دلیل فکر میکنم در چنین شرایطی یکی از راهبردهایی که میتونه کمک بکنه برای اینکه این فرایند به شکل مؤثری طی بشه تأکید بر استانداردهای سختگیرانه حقوقی و تفکیک روشن بین مقام‌های تصمیم‌گیر و حلقه‌های غیرمسئول، ارائه اسناد قابل راستی آزمایی و همچنین پرهیز از نام بردن‌هایی که به صورت غیر مستند در واقع اسامی افراد در چنین مواردی مطرح میشه. غیر این صورت من فکر می‌کنم این مسیر نه تنها به تغییر رفتار حکومت کمک نمی‌کنه، بلکه می‌تونه به بی‌اعتمادی و بی‌عدالتی جدید و حتی ابزارسازی‌های تبلیغاتی حکومت هم منجر بشه.
جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به اس‌پی‌اس فارسی دادید.
ممنونم.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید.